اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 23 قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، جنرال قمر جاوید باجوا، لیدر استیز این کشور و سایر مقام‌های پاکستانی روز جمعه در اسلام آباد ملاقات کرد. آقای خلیلزاد لحظات پیش در حساب تویترش نوشت که در این ملاقات ها در مورد وضعیت مذاکرات صلح بین آمریکا و گروه طالبان به مقام‌های پاکستانی معلومات داد. زلمه خلیلزاد همچنین از همکاری پاکستان در راستای تسهیل کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس در افغانستان به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی استقبال کرده است. در این حال سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز با نشر اعلامیه گفته که خلیلزاد در ملاقات با مقام های پاکستانی روی مزایای اقتصادی و امنیتی که برقراری صلح در افغانستان می تواند در منطقه بیاورد نیز تاکید کرده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه گفت که او در ملاقاتی که در همان روز با نمایندگان گروه طالبان داشت، خشم خود را در مورد حمله طالبان در بگرام ابراز کرد که در آن دو غیر نظامی کشته و ده ها غیر نظامی دیگر زخمی شد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا اتهام‌ها برای استیضای دونالد ترامپ را تایید کرد. در رأی‌گیری این کمیته که روز جمعه انجام شد و با اختلافات شدید حزبی هم را بود، 23 عضو این کمیته به طرفداری و 17 عضو دیگران در مخالفت با تایید اتهام‌ها علیه رئیس جمهور ترامپ رأی دادند. قرار است مجلس نمایندگان آمریکا که در آن حزب دموکرات اکثریت کرسی‌ها را در دست دارد، هفته آینده در مورد تایید این اتهام‌ها رأی‌گیری کند. اگر مجلس نمایندگان آمریکا این اتهام‌ها را که شامل سوء استفاده از قدرت به خاطر کسب منافع سیاسی و جلوگیری از تحقیقات مجلس نمایندگان در مورد این اتهام می باشند تصویب کند، دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که توسط این مجلس استیضاح می شود. اما اعضای جمهوری خواهی کانگرس آمریکا ضمن دفاع از عملکرد آقای ترامپ گفتند که راه‌اندازی روند استیضای رئیس جمهور ترامپ توسط دموکرات ها انگیزه های سیاسی دارد. ادامه اعتراضات هندی ها علیه قانون جدید شهروندی این کشور سبب شد تا شینزو آبه صدر اعظم ژاپن سفر خود را به هند لغو کند. قرار بود شینزو آبه برای یک سفر رسمی روز یک شنبه وارد هند شود. در این حال صدها مسئول دانشگاه جامعه ملی اسلامی در اعتراض به قانون جدید شهروندی هند روز جمعه در قلب دهلی جدید مظاهره کردند و با پلیس درگیر شدند. بر بنیاد این قانون حکومت هند می تواند به 6 اقلیت دینی به شمول هندوها و مسیحیانی که از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند فرار کردند شهروندی اعطا کند، اما این قانون شامل اعطای شهروندی به مسلمانان نمی شود. مخالفان این قانون ادعا می کنند که حزب حاکم ملیگرای هندوها با تصویب این قانون اصول و نظام سکولار هند را نقض کردند. اما حزب حاکم بھارتیا جنتا با رهبری نریندرا مودی هر گونه تعصب دینی در این قانون را رد کرده است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا پس از برنده شدن در انتخابات پارلمانی این کشور خواستار خاتمه یافتن اختلافات بریتانیایی ها در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. آقای جانسن روز جمعه گفت که پس از گذشت 3.5 سال از آغاز اختلافات در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حامیان و مخالفان این خروج باید اکنون اجازه دهند تا التیام بخشیدن به این اختلافات آغاز شود. حزب محافظه‌کار بریتانیا با رهبری بوریس جانسن توانست در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه با کسب 365 کرسی پارلمان بزرگترین پیروزی این حزب را پس از سال 1987 رقم بزند. با کسب اکثریت کرسی های پارلمان اکنون آقای جانسن می تواند توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در پارلمان بریتانیا به تصویب برساند و احتمالاً این کشور را تا 31 جنوری سال آینده میلادی از اتحادیه اروپا خارج کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه این ساعت. میزبان شما من سحر عظیمی هستم. ممانعت مخالفین مسلح دولت افغانستان با کمپاین خانه به خانه در برخی از نقاط سبب شده که ویروس پولیو در بیشتر نقاط این کشور انتشار یابد. در تازه ترین عقب‌گرد در مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان، هفته گذشته چندین واقعه مثبت پولیو پس از چندین سال در منطقه از ولایت بغلان ثبت شد که گروه‌های مخالف مسلح اجازه تطبیق واکسن پولیو را ندادند. مکی منیر در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتران را می‌شنویم.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که ویروس پولیو به سبب بی‌امنی‌ها و درگیری‌های دوامدار در بیشتر نقاط این کشور وجود دارد. گلاخان حیوب، مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو به صدای آمریکا، گفت که شناسایی یک واقعه مثبت پولیو در حوزه غرب و یک واقعه دیگر در بغلان نشان می‌دهد که ویروس پولیو در بیشتر مناطق سرایت کرده است. او افزود که موجودیت ویروس پولیو در حوزه غرب و بغلان یک زنگ خطر برای آنها می‌باشد.
نظر به سالهای گذشته فعلا تعداد واقعیت مثبت پولیو زیادتر شده میره. در او ساعتی که قبلا ما میتونستیم کمپاین خانه به خانه تطبیق کنیم، امسال زیادتر در او ساعت مخالفین اجازه نمیده که ما کمپاین خانه به خانه تطبیق کنیم. تنها از طریق مراکزی کمپاین‌های ما در او ساعت آمده.
آقای حیوب گفت که در آن ساعت اگر ویروس پولیو منتشر گردد، آن وقت کنترل نمودن آن برای آنها مشکل خواهد بود، زیرا در ساعت تحت کنترل مخالفین مسلح دولت اطفال فقط در کلینک ها واکسین پولیو را میگیرند. قبلا ویروس پولیو فقط در بعضی از نقاط حوزه جنوب، جنوب شرق و شرق کشور وجود داشت، اما اکنون به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه، این ویروس در بیشتر نقاط کشور دیده شده است. مسئول پروگرام افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو افزود که آنها کمپاین جوابدهی را در مناطق تحت خطر ویروس پولیو از جمله در بادغیس راه اندازی نمودند و در هفته آینده نیز کمپاین را تطبیق می نمایند، اما تایید نمود که باز هم بیشتر اطفال به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه از گرفتن واکسن محروم خواهند شد.
3 یا 2% امو ساحات ما می تانیم که از طریق مراکز صحی اونا را واکسین پولیو برشان تطبیق کنیم، دیگه ساحات کلگی از واکسین باز میمانه که اینمی خودشان برای گردش ویروس وحشی پولیو در ساحات یک زنگ خطر هم است و قابل نگرانی هم برای پروگرام و هم برای امو اهالی امو منطقه هستند.
مخالفین مسلح دولت از مدت 1 سال بدین سو با کمپاین خانه به خانه در مناطق تحت کنترلشان مخالفت می نمایند. مخالفت آنها سبب انتشار ویروس پولیو در ساحات بیشتری شده است. شماره از خانواده ها نیز از این بابت نگرانند و از والدین که در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح زندگی می کنند می خواهند که با رفتن به کلینک ها اطفالشان را واکسین نمایند تا به فلج پولیو مصاب نشوند. آنها از مخالفین مسلح نیز خواستند تا به واکسین خانه به خانه اجازه بدهند که همه اطفال بتوانند این واکسین ایاتی را بگیرند.
ترازو میاد اطفال واکسین کنند فلج نشه، در آینده بعد مشکل ایجاد نشه.
در سال جاری میلادی 24 طفل به سبب نگرفتن دوزهای مکمل واکسن پولیو در مناطق ناامن افغانستان مصاب به فلج پولیو شدند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسن پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دور تازه مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در شهر دوحه قطر چقدر میتواند متفاوت تر از گذشته باشد؟ این مذاکرات 2 روز پیش در دوحه به گونه موقت متوقف شد، ولی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان روز جمعه دیدارهایی با مقامات پاکستانی در اسلام آباد داشته است. این که با وجود اختلافات میان طرفین آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین صلح در افغانستان چقدر مقدور است، من سحر عظیمی مصاحبه‌ای با نیلوفر سخی استاد حل منازعات بین الملل و صلح در پوهنتون جورج میسن واشنگتن دی سی انجام دادم و از وی پرسیدم که چرا پروسه صلح افغانستان در مقایسه با سایر کشورهای جهان که عین مشکل را دارند تا کنون بی نتیجه مانده است.
تمام تمرکز ما سر از این بود، از مبنای تجربه که از دیگه کشور آدم میبینه و مطالعه میکنه، که خود آتش بس یک رکن مهم تمام مذاکرات به مذاکرات صلح به سراسر دنیا. بله، بعضی کشورها آتش بس نتیجه نداره، آتش بس نشده، به این خاطر خود پروسه صلح هم به جا نرسیده. و تمرکز من شخصی همی بود از اول که هم برای شاخ خوی مطرح کردم و هم به صحبت ها خو که همی آتش بس باید پیش از هر نوع مذاکره که چی ما بین خود دولت آمریکا و طالبای و چی ما بین افغانی مذاکرات بین افغانی صورت میگیره، همی رکن مهم ازی و خود شرط مهم مذاکرات باید آتش بس باشه. و تا وقتی که آتش بس صورت نگیره، همی توازن قدرت میان خود پارتی هایی که به منازعه وجود دارن، همی توازن صورت نمیگیره. تا وقتی که توازن صورت نگیره، نمیتونن که اینا یک مذاکرات عملی پیش ببرن. این به نام به کلمه انگلیسی و به نام principal negotiations میگن. و همون مذاکرات اصولی که نامیده میشه اونمو صورت نمیتونه بگیره اصل مطابق با تمام مطالعات که از کشور داریم، به خاطر که هر کس قدرت نمایی میکنه، خصوصا کسایی که خود طرف هایی که به مذاکرات هستن، هر کدام کوشش میکنن قدرت نمایی خود نشان بدن به دوران پروسه و اونمو قدرت نمایی از اینا عامل خود بندگیری در پروسه ها یا در مذاکرات صلح قرار میگیره.
با توجه به سفری که آقای خلیلزاد به پاکستان داشته بعد از یک وقفه دراز مدتی که در گفتگوها موجود بود، فکر میکنین این بنبست میتونه حل شه با سفر آقای خلیلزاد به پاکستان؟
من فکر نمیکنم. میگم من از بود چی صحبت میکنم سرجان، از بود مطالعات صلح سازی یا پیس میکینگ دیگه کشورها صحبت میکنم و مدل های دیگه چی رقم بتی جازه و چی رقم بعد از بود مطالعات که از او دارم و شناختی که از خود پروسه های صلح از 2010 به این طرف به افغانستان دارم، من فکر نکنم که این جلسات پی در پی که خود پاکستان صورت میگیره اینا مشکلی را حل کنه. من خودم طرفدار عزیزی بودم که قبلا هم نشته خود نوشته کردم که پاکستان یک خیلی قدرت مهمی به پروسه های صلح افغانستان است. یعنی از بود اصلاحات صلح سازی پرایمری پارتی گفته بشه، پارتی اول در منازع افغانستانی، به خاطر که تاریخچه که با افغانستان داره و تاریخچه سیاسی و حتی نظامی که با افغانستان داشته و داره، این یک پارتی مهم و پرایمری پارتی مطابق به اصلاحات صلح سازی گفته نامیده میشه. به این خاطر بودن پاکستان سر میز مذاکره خیلی مهمه، نه که با جلسات گوناگونی که با رهبرا صورت میگیره.
و به عنوان سوال آخر خانم سخی، امضای توافقنامه بین طالبان آمریکا به اساس چیزی که طالبان خواستن گفتن باید پیش از مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره، فکر میکنین با توجه به شرایط پیش آمده آیا امریکا قادر خواهد بود که طالبان را متقاعد بسازه که پیش از هیچ توافقی باید اول با حکومت افغانستان در مذاکره باشن؟
خود طالبان خوش حتی خیلی واضحه که گفتن بمید داوی دوم هم که شروع شد، طالبان خیلی واضح مطرح کردن که ما تا وقتی که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون نشن، ما هیچ نوع مذاکره با دولت افغانستان با افغانستان نداریم. گفتم خیلی واضح، گفتن همین چند روز پیش هم صحبت درباره از این مسائل نکردن. خوب واضحه، اول باید که میکنم که خود مذاکره که فعلا آمریکا با طالبان داره این به نتیجه برسه، مطابق به همین تمام پروسه درانگی که تقریبا تا حال صورت گرفت مذاکرات، به همین نتیجه هم میرسه که تا وقتی که این دو مرجع به یک نتیجه قاطع نرسن که آمریکا و طالبان هست، فکر نکنم که خیلی آدم امیدوار باید باشه برای یک مذاکرات بین افغانی که او هم به خاطری که خود طالبان میخواهند، خود طالبان رد کردن و نمیخواهند این موضوع.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقامات نظامی ایالات متحده از کارکردهای نظامیان آمریکایی در جنگ افغانستان ابراز رضایت کرده، میگویند که دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در افغانستان و تقویت نیروهای امنیتی آن کشور از اولویت‌های وزارت دفاع آمریکا بوده است. معاون لوید استیز عمومی قوای مسلح آمریکا تاکید می‌ورزد که مبارزه با دهشت افغانی از مأموریت‌های اصلی نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌باشد. توجه شما را به گزارشی در این رابطه از رویا زمانی جلب می‌دارم.
جانتن هافمن سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که حضور نیروهای آمریکایی و متحدین این کشور در افغانستان باعث شده است تا نیروهای افغان از قابلیت‌های زیاد برخوردار شوند که برگزاری یک انتخابات پر امن میتواند یک مثال برازنده آن باشد.
به نظرم یکی از اهداف بزرگ و دستاورد مهم نیروهای افغان آموزش دیده برای شرکای ما در سال گذشته برگزاری انتخابات بدون خشونت در افغانستان بوده. شمار دقیق آموزش ها را برای شما ارائه کردن نمی توانم، اما مقدار آموزش هایی که انجام یافته است یکی از اهداف بزرگ و مهم بوده است.
واشنگتن پست در این هفته گزارش داد که مقامات نظامی آمریکا حقایق جنگ افغانستان را کتمان کرده و با ارائه معلومات خوشبینانه مردم را گمراه کردند. بر اساس این اسناد، این مقامات بلند پایه می دانستند که اظهارات آنان نادرست بوده و مدارک را در مورد این که جنگ افغانستان غیر قابل برد بود پنهان کردند. اما وزارت دفاع ایالات متحده این موضوع را رد می کند که گویا عمدن در مورد جنگ 18 ساله افغانستان به مردم معلومات گمراه کننده ارائه کرده است. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا در این نشست خبری با دو مقام ارشد نیروهای نظامی ایالات متحده با توجه به گزارش واشنگتن پست پرسید که آیا پیشرفت در عرصه نظامی صورت گرفته یا خیر. ویلیام بایدن جونیور معاون لوید دیرسیز عمومی قوای مسلح آمریکا با بیان این که درباره ارقام و جزئیات صحبت نمی کند در این مورد جواب مشخص ارائه نکرد.
جنرال میلر در کماندر آن گراوند از ساتیسفاید با فورس پاستور که هاز
جنرال میلر فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از وضعیت نیروهای نظامی که در حال حاضر علیه دهشت افغانی فعالیت دارند راضی است و نیروهای آمریکایی همچنان مشغول آموزش، مشوره و معاونت به همتایان افغان خودند.
جنگ افغانستان در حدود 150 هزار کشته بر جا گذاشته که شامل غیر نظامیان، شورشیان و نظامیان افغان و خارجی می شود. در این جنگ تنها بیش از 2400 نظامی آمریکایی کشته شده و واشنگتن در حدود 1 تریلیارد دلار را در آن هزینه کرده است. رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن نیز به صدای آمریکا گفته است که با بخش های از گزارش واشنگتن پست در مورد جنگ افغانستان موافق نیست.
که جنگی که در افغانستان وجود دارد جنگ علیه تروریسم است و تروریسم بین المللی است و گاهی مصلحت های موجود می باشد که اندازه تهدیدها به شدت بلند است که شما نمیتونید که هر چیز دانه به دانه امرای همه شریک بسازید.
خانم رحمانی علاوه کرد که با این بخشی از گزارش واشنگتن پست نیز موافق نیست که گویا جنگ افغانستان قابل فتح نیست. اسناد نشر شده مبتنی بر بیش از 400 مصاحبه با نظامیان بلند رتبه و مقامات بلند پایه حکومت بوده است. مقامات در این مصاحبه در مورد این که چه اشتباهی در افغانستان رخ داد و چگونه ایالات متحده در منجلاب جنگ تقریبا 20 ساله افتاد انتقاد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا با 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی در اخیر جنوری پس از آن یقینی به نظر می رسد که بوریس جانسن صدر اعظم این کشور اکثریت آرا یعنی 78 کرسی را در انتخابات سرتاسری از آن خود کرد. حزب محافظه‌کار تحت قیادت وی کنترل چندین حوزه انتخاباتی را به دست گرفت. این حزب در سال 2016 تا یک همه‌پرسی به خروج بریتانیا رأی داد. بریتانیا در حال حاضر خیلی منقسم بوده و بوریس جانسن با گرفتن مجدد قدرت با آزمون‌های زیادی مواجه خواهد بود. گزارش هنری ریجوال را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید. The Conservative Party candidate
17,000 تکانهای ابتدایی در میان طبقه کارگر در وادیهای شمال انگلستان احساس می شود. وادی بلید جمعیتی متشکل از کارگران زغال سنگ است که از سال 1950 از زمان ایجادش تا حال در دست حزب کارگر بوده است. این منطقه برای بار اول در انتخابات روز پنجشنبه به محافظه کاران تعلق گرفت. کرسی های حزب کارگر یکی بعد دیگر به نفع حزب محافظه کار سقوط کرد. مفکوره پیشبرد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که از سوی بوریس جانسون ارائه شده است بالاخره به ثمر رسیده به نظر می رسد.
ما خروج از اتحادیه اروپایی را در 31 جنوری تحقق می بخشیم. هیچ چرایی در این کار نیست. ما با این کار خود مالک و کنترل کننده قوانین خود، سرحدات خود، پول خود، تجارت خود و سیستم مهاجرت خود خواهیم شد. این یک ماموریت دموکراتیک از سوی مردم برای ما بوده است.
به تعقیب 3.5 سال نبرد، در این باره بالاخره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی تحقق می پذیرد. دومینیک والش از نهاد اروپای باز میگوید in the short term it brings certainty
because they've now clearly got the numbers in parliament to pass the withdrawal agreement. برای کوتاه مدت حالت یقینی را به بار خواهد آورد. اکنون محافظه‌کاران در پارلمان اکثریت را به دست آوردند که می توانند موافقتنامه خروج را به تصویب برسانند و هر نوع مخالفت خصمانه مخالفین سیاسی خود را در پارلمان خنسا کنند.
بروکسل مرکز اتحادیه اروپایی از این که با آمدن جانسون وضع روشن می شود خرسند است. چارلز میچل رئیس شورای اتحادیه اروپایی می گوید We are ready. The European
Union will negotiate in order to have a close. ما آماده هستیم اتحادیه اروپایی مذاکرات را با همکاری نزدیک با بریتانیا در آینده برا خواهد انداخت.
نتایج انتخابات برای حزب کارگر بریتانیا مصیبت بار بوده است. جرمی کارباین رهبر این حزب گفت که او رهبری حزب را در انتخابات آینده به عهده نخواهد داشت. آرای طرفداران اتحادیه اروپایی بین چندین حزب تقسیم گردیده بود. جو سنسن رهبر لیبرال دموکرات کرسی خود را باخت. اما جشنهای پیروزی محافظه‌کاران نیز دیر نخواهد پایید. در مدت 12 ماه آینده بریتانیا با یک چالش بزرگ دیگر مواجه خواهد شد. دومینیک والش از اروپای باز میگوید
There's the option to extend that transition period in July but so far the امکان دارد که در ماه جولای دوره انتقال تمدید شود اما تا حال محافظه‌کاران گفتند که آنها خواهان آن نیستند. این کار سبب می‌گردد تا ختم روابط با اتحادیه اروپا تا اخیر دسامبر سال آینده صورت نگیرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیروزی بوریس جانسون را با او تبریک گفت. او در یک پیام توییتر خیش به جانسون گفت تجارتی را که بریتانیا با ایالات متحده آغاز خواهد کرد نسبت به تجارت آن کشور با اعضای اتحادیه اروپایی پرمنفعت‌تر خواهد بود. اما بسیاری از متخصصین تجارتی این نظر را نمی‌پذیرند. انتخابات می‌تواند سبب منقسم شدن بریتانیا شود. حزب ملی اسکاتلند از جمله 59 کرسی 49 کرسی را در اسکاتلند به دست آورده است. نیکولا استرجون گفت که این پیروزی یک نوع همه‌پرسی جدید برای استقلال اسکاتلند خواهد بود. و برای بار اول انتخابات آیرلند شمالی ملی‌گرایان بیشتری را نسبت به اتحادگران به قدرت آورد. این کار سبب خواهد شد تا دو بخش آیرلند بتوانند برای اتحاد نزدیکتر شوند. در حال حاضر حزب محافظه‌کار تبل پیروزی را سر داده است، اما این مسئله تنها در انگلستان صورت می‌گیرد. با آنکه بوریس جانسون متعقن است که برگزیت را تحقق می‌بخشد، اما او ممکن آخرین صدر اعظم بریتانیای کبیر باشد که بر این خطه حکومت می‌راند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری افغانستان، از هواداران خود خواسته است تا به کمیسیون انتخابات اجازه بدهند آرای 7 ولایت را بازشماری کند. مراکز در این ولایت از سوی هواداران آقای عبدالله در اعتراض به شامل شدن 300,000 رأی جنجالی در روند بازشماری مسدود شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را همکارم قدیر مشرف تقدیم می کند.
عبدالله عبدالله، رئیس ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی، پس از نشست با اعضای تیم انتخاباتیش گفت که همه می دانند مشکل میان تقلب و شفافیت است.
یک طرف تقلب کرده بیشتر از 700,000 رأی و باقی هم می خواهد که در حدود چیز کمتر از 300,000 رأی این تقلب تسجیل شود. یک طرف فقط شفافیت می خواهد، عملکرد قانونی می خواهد، در مطابقت با قانون انتخابات و طرز العمل ها هر ادعایی که داره برای شفافیت در چارچوب امیست.
اظهارات آقای عبدالله ساعت پس از آن مطرح شد که نشست کمیسیون های انتخاباتی افغانستان با نمایندگان ستادهای انتخاباتی که برای یافتن رای حل برگزار شده بود به نتیجه پایان یافت. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این نشست از نامزدهای معترض که مانع بازشماری آرا در 7 ولایت شدند انتقاد کرد و گفت که این اقدام مانع کار کمیسیون انتخابات شده است. آقای عبدالله اما در کنفرانس خبری گفت برای اینکه هیچ دلیل دیگری برای کمیسیون انتخابات در زمینه رسیدگی به ادعاهای تقلب باقی نماند، از هواداران خود می‌خواهد اجازه بدهند آرا بازشماری شود.
ما با احترام به خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی از مردم قهرمان افغانستان، از مردمی که خصوصا در 7 ولایت کشور جلو بازشماری را که جنبه غیر قانونی داشت گرفته بودند و گرفتن، ما از این مردم شجاع، از خواهر برادری که در اینجا سهم گرفتن، از موسفید و جوانی که در اینجا سهم گرفتن، از صمیم قلب تشکر میکنم. به نمایندگی از امی تیم تقاضا میکنم که به روز یک شنبه اجازه بازشماری را در 7 ولایت بدن.
رئیس ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان گفت که این تصمیم به دلیل نشان دادن حسن نیت به کمیسیون های انتخاباتی اتخاذ شده تا روی تصمیم خود تجدید نظر کنند، اما تاکید کرد که کماکان بر سر حرف خود برای باطل شدن حدود 300,000 رای ایستاده است.
معنای زیای ایست که ما قبول کردیم که 102,000 رأی که خارج از زمان به کار گرفته شده ای قانونی است به صورت قطعی، 137,000 قبول کردیم به صورت قطعی نه. او را ما خواستار بازشماری و تفتیش خاص هستیم در اون مورد، چون مشکوک است و دلایل مقنع وجود نداره. 2400 صندوقی که 2423 که در اون معلومات بیومتریک در سرور مرکزی نیست، این را ما قبول کردیم به صورت قطعی نه. ما فقط خواستیم که یک حسن نیت نشان بدیم و مجال باشه به هر دو کمیسیون.
تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان برای بازشماری آرای انتخابات ظرف هفته‌های اخیر اعتراض‌های زیادی را به همراه داشته است. معترضان در چندین شهر افغانستان دست به راهپیمایی زده بودند و در 7 ولایت افغانستان به کمیسیون انتخابات اجازه بازشماری آرا را نداده بودند.
می‌خوام یک بار دیگه تاکید کنم که هیچ نتیجه قسمی چی ابتدایی و چی نهایی که پرتقلب باشه و نمیپذیریم.
در واکنش به اظهارات اخیر عبدالله عبدالله، امرالله صالح، معاون اول ستاد انتخاباتی محمد اشرف غنی، در صفحه فیسبوک حامیانش را خطاب قرار داده نگاشته است که نگران نباشید، در آن گروه هر چیز است غیر از ثبات، به تخمین های اطلاعاتی من شک نکنید. مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان گفتند که هیچ تخطی در کارشان نبوده است. اسمت الله مل، معاون کمیسیون انتخابات، در نشست با نمایندگان ستادهای انتخاباتی گفت که کمیسیون مصمم است نتایج انتخابات را اعلام کند، اما او تاریخ مشخص آن را تعیین نکرد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.